أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما در جلسه گذشته در باب معرفت فطری بود. گفتیم در باب شناخت خداوند دو راه در انسان نهاده شده، از دو طریق میتواند به شناخت خداوند دسترسی پیدا کنه، یکی شناخت عقلی است و دیگری شناخت فطری. گفته شد که در شناخت عقلی ابزارهای ادراک و شناخت در درون ما قرار داده شده، انسان مسلح شده به یک سری قوا و ابزاری که بتواند از اون طریق خداوند رو بشناسه. و اما نوع دیگری از معرفت، معرفتی است که خداوند حقیقت اون معرفت، منبع اون معرفت رو در درون ما گذاشته. ابزارهای اون معرفت در اختیار ما نیست. اساساً اون نوع معرفت ابزاری نیست، از طریق وسائل بشری قابل شناسایی نیست. معرفتی است که از سنخ دیگری است و اون سنخ دیگر معرفت رو خداوند کارگزاری کرده، ساخته و در وجود انسان قرار داده. پیش از خلقت با روح انسان عجین کرده و در عالم دنیا همون چیزی که در درون ما هست اون رو بیدار میکنه. مثالی که ما معمولا میزنیم برای اینکه این یه مقداری وجدانی بشه و روشن بشه، میگیم بسیاری از احساسهایی که در درون انسان هست اینا احساسهای فطری هست. به عنوان مثال، حس فرزند دوستی در همه انسانها هست. این حس با روح انسان، با وجود انسان عجینه. اما چه زمان احساس میکنه انسان که فرزند دوستی یعنی چی؟ او زمانی که این فرزند براش ایجاد بشه، به وجود بیاد. هیچ کس تا قبل از این که فرزند پیدا کنه احساس این که اصلا دوست داشتن فرزند یعنی چی، این براش ملموس نیست. بله، میبیند دیگری داره به فرزند خودش چقدر عشق داره، احساسشو میبینه، حالتشو میبینه، اما اینا هیچ کدامش حس فرزند دوستی نیست. زمانی که انسان فرزند پیدا میکنه، اون رابطه عمیق وجودی که بین او و فرزند ایجاد میشه، اون عشق تازه پدید میاد. از اونجا میفهمه عجب پدر ما که نسبت به ما یه چنین احساسی داشت، این حالت براش به وجود آمده بود. این حالت در درون من هست، در لحظه ای، در مرحله ای بیدار میشه. اینو کسی از بیرون به من نداد. با آمدن فرزند و حالت در من ایجاد نشد، این حالت در وجود من بود. من با برخورد با موقعیت اون حالت برام شکوفا شد، زنده شد و من الان احساس میکنم که بله، واقعا چقدر انسان نسبت به بچهش دوستی و محبت داره و اون عمق این دوستی چیست. مثال ها فراوان. اگر ما به خودمون مراجعه کنیم میتوانیم مثال های زیاد از حالت های فطری و غریزی پیدا کنیم که اینها قبل از حصولش ما برداشتی و معرفتی ازش نداریم، بعد از که حاصل میشه معرفت پیدا میکنیم و این معرفت که پیدا میکنیم هم کسی در ما ایجاد نکرده، از درون ما برخواسته. معرفت فطری خداوند از این دست. گفتیم که خداوند متعال در ما در مرحله ای از حیات ما شناخت خودش رو در درون ما سرشته. مثلا مفهوم فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی همین، یعنی خلقت. یعنی صنعت و ساختن. عمیق‌ترین نوع صنعت رو میگن فطرت، اون چیزی که با اصل وجود انسان درگیره. خداوند متعال همونطوری که ما رو ساخته، به روح ما، به بدن ما ویژگی هایی داده است، یک خصوصیت در ما گذاشته است، اون نوع خاصی از فطرت است، از معرفت است. اون معرفت، معرفت و تعلق ماست نسبت به خداوند متعال. گفتیم که این معرفت هم شواهد درونی و وجدانی دارد. انسان ها اگر توجه کنند به حالات خودشون در شرایط خاص، این رو میابند، البته به شرطی که نشانه شناسی داشته باشه. بعضی ها میگن که آقا ما نیافتیم، نه چنین چیزی که شما میگید همچین چیزی نیست. میگیم شما هنوز شاخص های اون معرفت رو نمیدونید چی. اگر بدانیم که اون معرفت از سنخ این معرفت هایی که ما میگیم نیست، ما چون وقتی میگیم معرفت یعنی هم معرفت حسی، معرفت عقلی که من یه تصوری ازش دارم، معرفت هایی که ما میشناسیم خیالی تصوری میکنیم، حالا که اون معرفت گفتیم از سنخ این معرفت ها نیست، چون از این ابزارهای ما استفاده نشده. اگر کسی نشانه های اون معرفت رو داشته باشه، بداند اون حالت های عمیق وجودی در انسان دارای چه ویژگی است، وقتی توجه کنه میفهمد که بله، من در حالات های خاصم در زمانی که این نحوه مواجهه میکنم، اون ویژگی فطری رو در خودم مییابم. ولی میخوام امروز ازش سخن بگم. این معرفت فطری هم حالت وجدانی و درونی دارد. اگر انسان نشان شناسی داشته باشه، میتونه در درون خودش حداقل در حالتهای خاصی بیاد. هم گزارش انبیای الهی نسبت به این معرفت بوده. همه انبیای الهی اول آمدن گفتن اون خدایی را باید بپرستید که در درون شما وجود داره. برای شناخت خدا خیلی دنبال چیز دیگری نباشید، خود شما اون معرفت رو دارید. و هم گفتیم گزارش های تاریخی برش دلالت میکنه، دلالت وجدان، دلالت وحی و دلالت تاریخ. بشر در طول تاریخ همه گزارش ها نشان میدهد که این تعلق به مبدأ عالی هستی در درونش وجود داره. هر جا رفته، هر جا زندگی کرده، تو هر سطح فرهنگی، باز این تعلق به ارتباطش با مبدأ هستی وجود داشته. در جلسه گذشته و جلسات قبل گزارش این معرفت و ویژگی هاش رو گفتیم. گفتیم برخلاف معرفت عقلی، این معرفت دارای 5 ویژگی متفاوت بود. خلاصه اونها رو در 2 ویژگی خلاصه میکنیم که به دردمون میخورد در ادامه بحث. یکی گفتیم اون ویژگی بنابر نص روایات معاینه است. گفتن انقدر روشنه، تشبیه دیگه، شما معاینه یعنی دیدن، گاهی گفته شده رؤیته، میگن لقائه. شما وقتی کسی رو دیدار میکنید چه ویژگی براش پیدا میشه؟ دیگه نمیشینم اونجا تصور کنم که این آقای فلانی دارای چه ویژگی بود، نه. وقتی مواجهه میکنم با اون حقیقت، او رو میبینم، اون رو مشاهده میکنم، ارتباط شخصی با او برقرار میکنم، فاصله ها و حجاب ها کنار میره. یه ویژگی که میگیم ویژگی معاینه، نه ویژگی تصور، نه ویژگی ذهنیت. و ویژگی دوم که در روایات اهل بیت بود مخاطبه بود. گفتن خطاب و مواجهه صورت میگیره. ما وقتی کسی رو میبینیم باش حرف میزنیم، ازش سوال میکنیم، انتظار داریم در مقابل حرکت ما عکس العمل نشون بده. این مخاطب است دیگه. من یه وقت توی منظرم نشستم در مورد یک کس دارم فکر میکنم، ممکنه چیزی هم با اون میگم برای انتظار پاسخ ندارم، اما اگر مخاطب باشد یعنی او رو میشناسم، میبینم، توجه میکنم، با او سخن میگم، به انتظار دارم او در مقابل سخن من به من پاسخ بده، اون هم نوعی عکس العمل در مقابل من نشون بده. گفتیم در معرفت عقلی نه معاینه است و نه مخاطبه، معرفت غایبانه است، معرفت از دور است، معرفت از طریق نشانه هاست، حالان که ما در معرفت فطری، معرفت مستقیم و در ارتباط با حق تعالی است. بحثی که بخوایم دنبال کنیم اینه که ما در این نوع معرفت که یه اشاره کردیم که گفته شد در آیات قرآن، در روایات، اساس همه معرفت خداوند در همین معرفت فطری است. قرآن کریم فرمود فطرت الله التي فطر الناس عليها، تا اینکه ذالک دین القیم، فرمود دین پابرجا و ریشه دار از اینجاست. اگر کسی به این مرحله از معرفت دسترسی پیدا نکنه دینش متزلزل. معرفتی پیدا میکنه، ارتباطی برقرار میکنه، اما ریشه دار نیست، دائم میلرزه. اگر به این سطح از معرفت انسان برسه، به این عمق برسه، میشه ذالک دین القیم، او دین ریشه دار پابرجاست. ممکنه یه سوالی، یه شبهه‌ای، یک گناهی پیش بیاد، اما بنیان نمی‌لرزه. در روایات هم فرمودند ولولا ذالک، اگر این معرفت فطری نبود و خدا در درون انسان این کارگزاری صنعت رو نکرده بود، لم یعرف یا لم یدر احد من خالقه ولا من رازقه، انسان حقیقتا خالق و رازق خودش و آفریننده خودش رو نمی‌شناخت. پس تذکرم دادن خیلی مهمه، اساس اینه، بنیاد معرفت در اینجا باید ساخته بشه. این معرفتی که اینقدر بنیادینه، اساس دینه، مثلا نقطه شروع حرکت انسان به سمت تعالی، سکوی پرش اینجاست، ای چگونه حاصل میشه؟ خب ما در معرفت عقلی میفهمیم، تو معرفت حسی آقا یه نظریه مثلا فیزیکی داده شده، یه چیزی مثلا فرض کنید یه معادله ای رو، با راهش چیه؟ یا محاسبه است، یا میریم توی آزمایشگاه تست میزنیم، آزمایش میکنیم، اگه برهان عقلی است استدلال میکنیم، از طریق صغرا و کبرا میفهمیم نتیجه، مقدماتی داره، تلاش میکنیم، میپرسیم، تحصیل میکنیم، بعد میرسیم به این که مثلا این نتیجه از طریق این برهان اثبات میشه. سوال این معرفتی که شما میگید شخصی است، درونی است و قابل انتقالم گفتیم نیست، این نیست بگم من یافتم حال براتون توضیح میدم، من توضیح میدم شما میفهمید، گفتیم اینم نیست. هرچه میگوییم فقط تذکره، مثال زدیم اون جلسه مفصل، من فقط میتونم به شما بگم گرسنگی من الان چنین آثاری داره، اما شما گرسنگی رو نمیفهمید مگر خودتون گرسنه باشه. مثل کسی که کوره رنگ ندیده، کور مادرزاد، یه من دارم بهش میگم آه رنگ آبی یعنی این، او اصلا تصویری از رنگ نداره. معرفت فطری حقیقتی است که در درون انسان، خود انسانم تا نیابد، تا به این عمق نرسه درک واقعیتش نمی کنه، بقیهش دیگه تعریف اونه، توضیح اونه. ما با توضیح حالات روحی هیچ وقت نمیتوانیم اون رو بشناسیم، باید خودمون در اون مسیر بیفتیم.
ما خودمون باید در اون مسیر بیفتیم تا بفهمیم معنای این عبارت یعنی چی. اینکه من درد دارم، اینکه من گرسنه هستم، اینکه من غمناکم، تا من خودم این درد و این مصیبت و این رو نکشیده باشم نمیفهمم. سوال اینه، معرفت فطری که معرفتی شخصی و درونی است، قابل انتقال و آزمایش به معنای حسی و عقلی نیست؟ این چگونه قابل دسترسی است؟ به عبارت دیگه، فرایند یا مکانیزم حصول این معرفت چیست؟ خب گفتیم این معرفت هم دست ما نیست، ابزاری هم دست ما نداره، از این سنخ معرفت ها هم نیست. چجوری من به اون معرفت برسم؟ خب در اینجا یک وادی بزرگ در معارف وحیانی و در فرمایشات انبیا و در سیره اونا وجود داره. مثلا انبیا چجوری آدم تربیت میکنه، چجوری انسان ها رو به این نقطه های کمال میرسونه. حالا اینجا در واقع میخوام در یک جلسه یک عناوین اصلی و کلی رو بگیم دیگه. نکته اصلی این ماجرا این است، میگم خیلی مختصر تا حالا در بحث جلسه. نکته اصلی اینه، اگر این معرفت رو من دارم، با وجودم عجینه است، لا تبدیل لخلق الله است، اصلا قابل تغییر نیست، کسی نمیتونه جا به جاش بکنه، پس باید گشت چجوری امری که نزد ما هست، در وجود ما هست، ساخته شده در کنه وجود ما هست، الان برای من ناپیداست. پس بنابراین بین من و اون معرفتی که در درون من وجود دارد یک حجاب، یک پرده کشیده شده. حالا عزیزانی که دوست می‌دارن این بحث دنبال کنید، بس خیلی بلنده، حالا یه بخشایش هم دیگه حالا ما هم نمی‌فهمیم واقعا. بحث حجاب و حجوب در معارف اهل بیت گفته شده است که انسان‌ها در این دنیا محجوب واقع می‌شوند. حجاب‌هایی وجود داره بین انسان و خداوند، بین انسان و اون معرفت الهی. بعضی ها گفتن، در بعضی از روایات گفته شده 70 حجابه، در بعضی از روایات گفتن حجابهای ظلمانی، تازه حجابهای ظلمانی تمام میشه، حجابهای نورانی وجود داره. بحث بسیار مهم، حجاب هم فقط حجاب ظلمانی نیست، که بعضی از این حجوب برای انبیا هم هست که از سنخ حجاب‌های نورانیه. اگر این در ذات ما هست، اگر برای ما گذاشته شده، کسی هم نمیتونه تغییرش بده، پس اگر من میبینم الان از اون معرفت وجدانی ندارم، بهش توجه نمی کنم، یه حجابی وجود داره، پرده ای بین من و او قرار داده شده. مکانیزم دستیابی به اون معرفت این است که این پرده کنار بره. اگر این پرده را بشناسیم و اگر بدانیم این پرده سببش چیست، از چه سنخیست، و اگر بدانیم چگونه می شود این پرده را برداشت، این حجاب سیاه رو کنار زد یا کنار برود، حالا به تعبیر دیگری که میگیم، اون معرفت موجود ما بیدار میشه. شمعیست در اینجا وجود دارد، آتشیست کاملا شعله بره، بین من و او یه فاصله است، فاصله از بین بره معلوم میشود که این هست، میبینم. حالا یه چیزی در درون من باشه، او حجاب از بین بره. نکته مهم این است که گفته شده است این برداشتن حجاب حقیقتش دست ما نیست، گفتیم صنع الله لیس للعباد صنع، همونطوری که اصل گذاشتنش دست ما نبوده است، پرده برداریش از وجود ما هم به حقیقت معناش دست ما نیست. چی دست ماست؟ گفتن یک حجاب شناسیش دست شماست. آموزش میدیم. میگیم چه حجاب هایی وجود، چه پرده هایی هست که سبب میشه بین شما و اون معرفت فاصله بشه. دو، حالاتی که این حجاب برداشته میشه یا حالاتی که این حجاب میفته در دل شما و این فاصله ایجاد میشه، اینم باز به عهده شماست. میشه قابل آموزشه؟ بگیم ریشه این حجاب از کجاست، جنسش چیست، یک شکلگیری چگونه است، اینم میشه. و میشود گفت و آموزش داد که در چه شرایط و حالاتی است که این پرده کنار میره، که شما اونجا باید عقلتون و فطرتتون و حواستون رو جمع کنید. باز من یه جایی مثال میزدم، میگم مثل این کسانی که استحلال میکنن دنبال ماه، مثلا شب اول ماه هم بله، این استحلال ماه خودش میاد، اینکه در کجا قرار میگیره، در چه زمانی حاصل میشه، اینا دست من نیست که دارم استحلال میکنم. اما به ما میگن آقا این ماه در حدود این ساعت توی این نقطه تقریبا با این حالت پیدا میشه. ما چیکار میکنیم؟ آدمی که نشان شناس هست و ابعاد قضیه رو میدونه، اطلاعات رو داره، همه حواس رو جمع میکنه. کجاست که اون حالت هوا و نور پیدا میشه و این ما در یک دقیقه، در پنج دقیقه ظاهر میشه. همه حواسشون جمع است که ببینن. کاری که در حوزه معرفت فطری میشه کرد اینه. خدا این ماه معرفت رو گذاشت. روی این ماه به دلایلی که خواهم گفت حجاب‌هایی وجود پیدا می‌کنه. پرده برداری از این حجاب هم اصلش دست خود خداست. خداست که اون آخر آخره پرده برداری می‌کنه، رونمایی می‌کنه. اما به ما گفته این چیزی که پرده و حجابه، سنخش چجوری پیدا میشه، چه حالتهای از بین میره، تو چی کار میتونی بکنی، اونجا از چه شرایط و ابزاری میتونی استفاده کنی که خودتو در معرض اون معرفت قرار بدی، اینا دستت هست. پس اصل اون معرفت بیرونیست، حجابهاش غالبا طبیعی و حاصل میشه، اما تو میتوانی در اینجا نقش ایفا کنی. چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اصل این معرفت که سنت خداست و در اینجا خدا رونمایی میکنه، کار من چیست؟ من چجوری میتونم حواسمو جمع کنم، در معرض قرار بگیرم و اون معرفت رو به چنگ بیارم؟ چه کار کنم؟ بعدش استفاده کنم و بعد بر اساس او برم جلو. حالا بحث کمال معرفت رو خواهیم گفت. ما در متون روایات اهل بیت و آیات شریفه انواع حجاب ها گفته شده، سنخشو گفتن، ویژگی‌هاشو گفتن. حالا اون چیزی که به بحث ما مربوطه باز میخوام مختصر ذکر کنیم، چهار حجاب معرفی شده که اینا حجاب های معرفت فطری هست و گفته شده با برداشتن این حجاباست که اون معرفت خودنمایی میکنه در وجود انسان. سنخ چیست و گفتن تقریبا در چه شرایطی هم هست که اون حجاب کنار میره. اگر ما این حجاب ها رو بشناسیم، ویژگی های دقیقش رو بدونیم، چگونگی پرده برداری از اینها رو بدانیم و خودمونو در این فرایند شریک کنیم، معرفت حاصل میشه. قبل از که اینا رو بگم بازی تذکر اوقات من یه رفت و برگشت دارم به بعضی از حرفایی که حالا بعضی از اندیشمندان معاصر غربی میزنن که بدونیم در این بحث‌ها هم یک مباحثی مطرح شده. اون جلسه من ظاهرا این رو گفتم در چون یه مدت تعطیلات فاصله شد، گفتم که این معرفت فطری که معرفت شخصی و مخاطب است، بعضی از فیلسوفان دین غربی تعبیری از این کردن، گفتن ارتباط این معرفت ارتباط من توست، آیو یا بقولنا آیدو به لاتین من توست، برخلاف معرفت عقلی که رابطه من اوست. ما میشه تو معرفت عقلی غائب رو میشناسیم، در معرفت فطری حاضر گفتیم مخاطب است، رابطه حضوری است. من یک کسی رو تو خطاب میکنم، غیر از این است که او را شناختم. یه بحث دیگری که به مناسبت این بحث حجاب و فرایند این دریافت در فلسفه دین و کلام جدید غرب مطرح شده، بحث مشارکت. ما وقتی به معارف خودمون مراجعه میکنیم، این واقعا عمق بحثاش در اونجا، ما گاهی اوقات زبان نداریم اینا رو خوب توضیح بدیم، گاهی اوقات دیگران یه جور توضیح میدن، جالب میاد برای ما. میگن تفاوت میان معرفت عقلی و این معرفت فطری این است که ما در معرفت عقلی مشارکت با موضوع معرفت نداریم، اما در معرفت فطری ما مشارکت میکنیم، مساهمت میکنیم. به تعبیر دیگر معرفت عقلی معرفت درگیرانه نیست، معرفت فارغ دلانه است. من اینجا نشستم در مورد یه موضوعی فکر میکنم، الان مثلا یه صدای آژیر مثلا میاد، من میگم ای عجب یه جای آتش گرفته، صدای جیغ میاد و یه عده مردم بدبختی دارن مثلا میسوزن، این معرفت فارغ دلانه است. من میشستم، من میفهمم جای آتش گرفته، میفهمم یه عده دارن از بین میرن، ده تا مسئله رو میتونم از طریق عقل بشناسم، اما معرفت فارغ دلانه است. خودی معرفت غائبانه است، معرفت مشارک جویانه نیست، معرفت درگیر نیست. معرفت درگیر کجاست که این حادثه برای خود من اتفاق افتاد، خودم تصادف کردم، خودم الان آتش گرفتم، وسطی آتش درگیرم، میبینم فرزندام اطرافم دارن میسوزن، مشکل دارم. اصلا اون زمان من فکر میکنم، اینجا نشستم در معرفت عقلی فکر میکنم، میگم وای بدبخت ها حتما اینطور هم شده، اینجوری هم شد، دارم نگاه میکنم از دور، عجب چه تصادف بدی هم شده. آخه این معرفت عقلی است، فارغ بال نشستم دارم تماشا میکنم، حتی دارم یه احساسی برام دست می. اما چه زمانی من اون معرفت رو با تمام وجودم میابم که خودم وسط این مهلکم، اصلا اونجا فکر رو میکنم. موقعی که میبینم بچم جلوی خودم داره آتش میگیره، میبینم در سر و دیوار داره آتش میاد، اصلا مغزم کار نمیکنه، خودم درگیر آدسم. اینا بهش میگن معرفت مشارکت جویانه، معرفت درگیرانه. از ما میپرسید معرفت فطری آیا مانند معرفت عقلی راه داره، طریق داره، شیوه داره؟ میگیم بله شیوه داره، اما شیوهش فرق میکنه. ما در معرفت عقلی به شما قدم به قدم راهی رو معرفی میکنیم، خودمون میریم و بعد میرسیم به یک معروف. با معروف هیچ گونه مشارکت مستقیم و درگیران نداریم. یکی از ویژگی های معرفت فطری گفتیم معرفت شخصی است، معرفت درونی است، این است که من با درون خودم، با آنچه که دارم، با همه هستی خودم در این معامله معرفت داخل میشم. خودم دارم میفهمم، خودم مییابم، خودم مشکل کار رو میفهمم، میفهمم کجا عقب رفتم، کجا تو معرفت جلو رفتم، کجا خطا کردم. اینو بهش بگیم معرفت درگیرانه و مشارکت جویانه. اینجا که ما داریم فرایند معرفت فطری میگیم، اولین نکته که به شما عرض میکنیم اینه، حواسمون باشه وقتی من میگم چهار جور حجاب وجود داره که معرفت منو میپوشونه، شما الان من میگم شما تصور میکن بعد میگم این حجاب اینگونه است، شما دوباره تصور میکنید میگید بله، بعد میگم راهش اینگونه است، شما تصور میگید بله. این او معرفت فطریه نیست. او معرفت فطریه ای کجاست؟ وقتی که من این نشانه ها رو میگم، اگر شما در الان متذکر شدید که آره این که شما دارید میگید این حجابه اینجوری بردار شد، منم همین حالت برام پیدا شد، آره درست، یا متذکرم در زمان دیگری که این فرایند پیش آمد من در موقعیت قرار گرفتم همین حالت رو بیابم، اون موقع است که من میگم من به معرفت فطری رسیدم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم پرزو داشته باشیم، نیاییم با نگاه معرفت فارغ دلانه در میدان معرفت فطری. اینی که انبیای الهی، من عرض خواهم کرد، فرمودن راش اینه، موقعیتش اینه، گفتیم در معرفت فطری همه چیز تذکره. ببین میابی، ببینی حالت برات پیدا میشه، ببینی من با همه وجودم دارم در هر سه معرفت فطری وارد، ولی من تصور کنم حتی تصدیق ذهنی هم بکنم، معرفت حاصل نشد. و تفاوت کار انبیای خدا با فیلسوفان با معلمان بشری در همین جاست. معلم بشری به ما میخواد یاد بده، حد اکثر ما تصدیق ذهنی کنیم، معلم الهی میخواد ما بیابیم و در اون راه بیفتیم و با تمام وجود درگیر حادثه بشیم و تا درگیر حادثه وجود، درگیر حادثه معرفت نشیم، اون معرفت حاصل نشود. باز ما همون انسانی هستیم که قبل از دانستن اینها میدانستیم. پرانتز باز کنم، اگر شما میبینید شیوه انبیا با شیوه فلاسفه و معلمان بشری فرق میکنه، این از روی تصادف نیست. شما میتونید توی تاریخ نگاه کنید، بگید فیلسوفان، دانشمندان مدرسه درست میکنن، تابلو میزنن، شاگرد میگیرن، حلقه میارن، الفبا، کتاب درسی ها، یه شیوه است، یه شیوه تعلیم و تعلمه، اسلام هم به رسمیت شناخته، این همون معرفتیست که میگه معرفت عقلی. اما اساس اون معرفتی که برای انسان و وجود انسان و ابدیت انسان وجود داره این معرفت نیست. اون معرفت حقیقی طبیعی درون انسان اون راهیست که انبیا میرن، میان با انسان زندگی میکنن، قدم به قدم این راه رو نشونش میدن، دستگیری میکنن، موانع رو برمیدارن، انسان به اون وجدان میرسانند، این راه انبیای خداست. چرا قرآن کریم اینجوریست؟ آه چرا قرآن به ما مثل کتاب ارسطو حرف نمیزنه؟ آه یه کمی خوب مرتبتر آقا بگید، مقدمه صغرا کبرا ما بفهمیم. بله قرآن از اینا هم داره، اما روح تعلیم قرآنی نیست. روح تعلیم قرآنی همون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه است. روح تعلیم قرآنی این است که به شما میگوید تو یه انسان کیستی، دارای چه کمالاتی هستی، چه موجودیتی داری، چه ثروتی در درون تو هست، حالا موانع راه چیست، حجاب ها کدامه، بشناس، راه برطرف کردن و رفتنم اینه، حالا بیا وارد صحنه بشو، بیا قدم به قدم در مسیر رفع این حجاب و تذکر و توجه به اون معرفت حرکت کن. عرض میکنم انبیای خدا میگن این لحظه ها رو غنیمت بشمارید، اون لحظه های طلایی است که موقعیت های اصلی معرفته. و تعبیر میکنیم به موقعیت معرفت، وضعیت معرفت، وضعیت معرفتی که برای من حاصل میشود اون نقطه اساسی و سکوی پرش دریافت های انسانی است. مثل یه حادثه بزرگ، یا بازی یه مثال هایی میزنیم خیلی معروف، میگن آقا قرار است یه ستاره دنبالداری در عرض مثلا یه اتفاقی مثلا داره میفته در یک بعد از مثلا 100,000 سال تازه داره به ما میرسه. آقا اگه اون یه لحظه باشی میبینی، همه تلاش میکنن دوربینا رو آماده میکنن تو لحظه رو شکار کنن. قرآن کریم اهل بیت گفتن لحظه های شکار معرفت، اونجایی که این پرده میره کنار اون معرفت پیدا میشه، اونو باید غنیمت بدونید. اگه شکار کردید این سرمایه وجودی رو تحصیل کردید، شکار نکردید از دستتون میره تا لحظه بعد. اون چهار حجابی که حجاب معرفت فطریست و انسان از معرفت ممنوع میکنه چیه؟ سنخش چیست؟ راه برطرف شدنش چیست؟ که انسان متوجه باشد در این مسیر حال ما چیکار باید بکنیم. حجاب اول دیگه خیلی سریع میگم چون میخوام این بحث رو همین جلسه تمام کنیم. حجاب اول حجاب اسباب. به ما گفتن نظام عالم نظام اسباب. امام صادق علیه السلام فرمودن ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها. به دیگه حال وجدانیست، همه چیز توی عالم تابع وسائله، روابطه، مناسباته. آقا اینجور نیست که من اینجا بشیرم تشنمه یهو اراده کنم سیر بشه، سیراب بشه. نه، سیرابی من توی یک آبه، ای آب باید بیاد من این زحمت بکشم بخورم شرایط بعد سیراب بشه. همه چیز عالم همینطور. من میخوام به قله های عالی علم برسم، اسباب داره. از الفبام باید شروع کنم، معلمم ببینم، باید مسائلتم، حتی هر کاری. من میخوام به سعادت عالی انسانی برسم، به اون اوج کمالی که انسان میتواند برسه برسم، اسباب داره، اونم راه داره. همین خورد و خوراک و ازدواج و رفت و آمد و کسب و کار و همه اینا باید باشه. هر انسانی میخواد به اون تعالی برسه از همین تن میرسه، از همین روح میرسه. ابالله ان یجری الامور الا با. قرآن کریم از این اسباب تعبیر به سنت میفرماد. ولن تجد لسنت الله تبارک. قرآن میفرماد تمام عالم رو سنت ها اداره میکنن. اینکه باران میاد توسط یک سنتی، اینکه درختان شکوفا میشن میوه میدن تابع سنت، همه اینا سنته. قرآن هم میفرماد لن تجد لسنت الله تحویلا. قرار نیست این سنت هم واژگون بشه، به هم بریزه. ما بشینیم اینجا بگیم خدا همه کائنات و قوانین رو عوض کنه تا من برسم به مطلوبم، اینطور نیست. نه، باید طبق سنت ها حرکت کنه. اسباب و سنت ها جزء لاینفک این جهانه و حرکت انسانه، پله های ترقی است. اما قرآن میفرماید و در روایات اهل بیت میگن همین اسباب و سنت ها گاهی اوقات حجاب میشه. چه زمان؟ زمانی که ما احساس میکنیم اون چیزی که در عالم کارگزاری میکنه و کارسازی میکنه ایناست. من آب میخورم، میگم بله آب است که من دارم زندگی میکنم، قدرت دارم، رئیسم، معلمم، استادم، فکر میکنم خودم این کارو دارم میکنم، من بودم که اینجا رسیدم. اسباب دو تا حجاب، یعنی دو تا زیر حجاب، دو تا مانع بزرگ ایجاد، یعنی حجاب بودنش به این دو جهت اصلیه. یک، این که صاحب اسباب رو بر ما پوشیده میکنه. من وقتی سبب میبینم زو سبب نمیبینم. آقا کیه داری اسباب تو عالم میچرخونه؟ کارگزار اصلی چیه؟ نمیفهمم. میگم آ این H2O هست، دارای این ویژگی هست، این تأثیر میتونه در این، همش دنبال این هست. یک مانع. مانع دوم، اهداف من رو متوجه به جایی که به معنا توجه کنم به صورت توجه میکنم. الان شما بشر رو نگاه بکنید، آرزوهای بشر رو ببینید، آرزوهای خودمون رو ببینید. ها، ما اول آرزومون این است که مثلا فرض کنید استاد بشیم، آرزومون این است که مثلا ازدواج کنیم، آرزومون این است که فرزنددار بشیم، آرزومون این است که خونه مثلا خوب گیرمون بیاد. و جالب این است که وقتی میرسیم به اینها تازه میبینیم هنوز تشنه ایم. ها، میگیم اونو میخوام، اونو میگیریم، هزار متر بشه 2000 متر، بازم میخوام. این ویژگی نشون میده چیه؟ نشون میده صورتها مورد آرزو و آمال بشر نیست. یه چیز پشت ایناست، اینا حجابه. اسباب در این حالی که باید در طبیعت و حقیقت ما باشد و بدون او عالم نمیچرخد، به دو سبب برای ما حجاب درست میکنه. سبب میبینیم، زو سبب رو فراموش میکنیم. نمیفهمیم پشت صحنه کی داره این بازی رو رقم میزنه. یه حجاب. و دوم این است که به جایی که به اون معنای حقیقی که در عالم وجود دارد و اون غایت ما و آرزوی حقیقی من است، او کمال حقیقی رو پوشیده می‌داره. من می‌بینم وقتی آب می‌خورم احساس راحتی می‌کنم، میگم پس بنابراین آرامش در یه زندگی خوبه. غذا رو می‌خورم برام خیلی تنم آرام میشه، روحم از حالت گرسنگی و سختی در میاد، میگم پس بنابراین او کمالی که روح من به اونجا برسه دیگه مشکل نداره قضاست. اینجوری میشه دیگه. حجاب اسباب از اینجا پیدا میشه. خب حجاب اسباب چجوری از بین میره؟ خب این حجاب اسباب، صاحب سبب رو ما تو سبب گم میکنیم، نمیفهمیم کی داره معنا رو، حقیقت رو، آینده رو، غایت رو تو امروز و حال و این صورت‌ها فراموش میکنه. اون معرفتی که خداوند گذاشته در ما برای که این دوتا رو رقم بزنه. چرا ذالک دین القیم؟ یکی ذو سبب رو همیشه پشت سر این سبب به ما نشون بده. حواست باشه اینا رو خودم گذاشتم، اینا اسباب خودم. و دوم نشون بده اون نهایت آرامش تو نزد منه. اگر آرامش میخوایم، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوبه، اینا هرچه هم شما بهش اضافه کنید آسایش میاره، آرامش نمیاره. آخرش اونجا باید لنگر بیاندازی. اگر آرامش وجودی میخواد، اینو با چی خدا به ما داده؟ به اون فطرت الله التی فطر الناس علیها، داخل وجود ما این توجه، این پنجره به سوی صاحب اسباب، به سوی معنا رو گشوده برای ما. حجاب نمیگذاره، اسباب روزانه نمیگذاره. چه چیز این حجاب رو برمیداره؟ خیلی چیزا برمیداره، ولی مهمترینش که قرآن کریم و روایات اهل بیت میگن مصیبت و بلاست. مصیبت و بلاست. بله، این برای رفع حجاب اسباب، یعنی برای رفع آرزو اندیشی های باطل، صورت پنداری ها، اسباب گرایی ها. ها، ما چون توی محیطیم، همه چیز رو در مدار میبینیم، بر اساس این قاعده و صورت تعریف میکنیم، توجه به اون زصوره نداریم، به اون معنا نداریم. خدا یه چیزی گذاشته، میگه اگه به اون توجه کنیم میفهمیم که همه اینا اسباب منه. اگه به اونجا برسید، اگر به اون برسید میفهمید که اصلا این آرزوهایی که شما دارید بچگانه است، خیلی خیال اندیشانه است، خیلی خامه. چطوری او حجاب برداشته میشه؟ من میتوانم با دست خودم او حجاب رو بردارم؟ در حالت عادی نه. یک مکانیزم معرفتی در مقابل سد حجاب اسباب وجود مصیبت و بلاست در عالم. تا را دقت کردیم مصیبت یعنی چی؟ چرا ما یه چیز مصیبت میدونیم؟ چرا میگه وای چه بلایی سر ما آمد؟ مصیبت و بلا زمانیست که این اسباب و این سنت ها و مکانیزم ها برخلاف توقع ما عمل میکنه. بلایان این دیگه، من تا الان سالم بودم، راحت زندگی میکردم، مسافرت میرفتم، یهو مریض شدم، تو خانه افتادم، غذا میخورم به جای که بهتر بشم بدتر میشم، دارو میخورم اثر نمیکنه. این میشه بلا، میشه مصیبت. همه مصیبت های عالم که از در ما مصیبته، بلاست، زمانی است که نظام اسبابی که ما فکر میکردیم توی عالم داره کار میکنه، درست هم داره کار میکنه، به هم میخوره. اتالا پدر ما بود، همه ما کاری داشتیم بهش مراجعه میکردیم، پدرم دیگه معلومون نمیست، برادرم که ما رها کرد، رفقا هم که همه رفتن، پولی داشتیم، ثروتمون هم که از بین رفت، تمام اون عناصر تکیگاه های وجودی و رفتاری ما به هم میزنن. یهو انسان متوجه میشه که پس معلوم بود که این اتفاقات که میفتاد اینا نبودن که کاری میکردن، یه چیز دیگه است. تمام اون اتکای به سبب، تمام اون صورت سازی ها به اتکای به صورت از بین میره. قرآن کریم در اینجا تعبیر زیبایی داره، در آیات فراوان این نکته بیان شده، ولی در تعبیر قرآن کریم این است: و اذا مسکم الضر فی البحر. حال مثاله، اما این تعبیر مس از لغوی خیلی مهمه. این مس ببینید، یه من عرض کردم حادثه برای ما میاد، میگن آقا مثلا یه مشکلاتی هم هست و الان گرونی شده، خیلی اوضاع خرابه، ما هم یه کمی مثلا تو درآمده هم مشکل پیدا، این مس نیست. مس یعنی اونجایی که زور یعنی بدبختی، مشکل میاد با تمام وجود انسان تماس میگیره. مسکم و زور یعنی میافتم توش، دست و پا میزنم، یعنی دیگه هیچ چاره ندارم. و اذا مسکم و زور فی البحر زل من تدعون الا ایا. این واژه زلم خیلی واژه زیبا کلیدی است. زله یعنی گم میشه. همه اون چیزهایی که ما اون رو میخونیم، ما چی رو میخونیم؟ همین اسباب رو میخونیم. حالا بت پرستا فکر میکنن این بته سبب خداست، ماها تو زندگی عادیمون فکر میکنیم این رئیسه کاریه، این پوله کار داره میکنه، این مقامه مثلا موقعیت. ما چیزایی که غیر خدا توی عالم توجه داریم ایناست دیگه. زل من تدعون الا ایا، همه اون چیزهایی که غیر معنا و غیر اون حقیقته همه گم میشه. در آیات دیگر داریم فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. حالا که این حالت پیدا میشه، حجاب میره کنار، دعوا الله مخلصین له الدین، اونجاست که انسان متوجه میشود به یک حقیقتی که در درونش وجود داره، میفهمه از اونه. آقا اینا همش بازی، رفتن، کسی نموند. چرا این اتفاق میفته که وقتی من در بحران میفتم، هواپیما داره سقوط میکنه، توی این حالت دیگه میدونم راننده دیگه هیچ کس نیست، مس زور اتفاق میفته؟ چون حجابه داره میره کنار، میفهمی اسباب اسباب نیست، او آرزوها بی خود و خیال محضه. اینجاست که توجه میکنم به اون حقیقت. در روایتی از امام صادق، این روایت هم خیلی جالبه، که یک فردی میاد خدمت امام صادق علیه السلام، یبن رسول الله دلنی علی الله ما هو، منو به خدا راهنمایی کن، خدا چیه؟ بعد میگه فقط اکثر علی المجادلون و حیرونی. آقا من پیش خیلی ها رفتم، زیاد بحث کرد و مجادله کردیم، اما هرچی بحث میکنیم دورتر میشه، گیجم، نمیفهمم این خدا چیه. خدای حضرت میفرمان یا عبدالله هل رکبت سفینتن قد تو، آیا سوار کشتی میخوان حضرت بجن. عرض کردم چی؟ چرا حضرت مثال کشتی میزنن؟ چون میخوان کارو وجدانی کنن. گفتم این معرفت، معرفت درگیرانه است، به خودش هم ارجاع میدن، شروع نمیکنن منبر برن براش توضیح بدن، تذکر میدن به اون چیزی که یافته. میگن یادت سوار کشتی شده؟ میگه بله. میگن آیا شده که اون کشتی بشکنه؟ حیث لا سفینه تنجیک ولا سباحت تغنیک. یه جایی که کشتی هم از اونجا رد نمیشه، بگیم آقا الان میادش نجاتمون میده، شناگری هم نیست که تو رو بخواد از نجات بده، موندی تنها، افتادی وسط دریا، هیچ پناهگاهی نیست. آیا همچه حالت برات پیدا شد؟ میگه بله. بعد حضرت میفرمان فهل تعلق قلبك هناك ان شيئا من الاشياء قادر على ان يخلصك من ورطتك. او حالتی که همه چیز از دست دادی، احساس نمی کنی در اونجا یه چیزی هست؟ ببینید حضرت به کمترین حد این معرفت هم. یه چیزی، آقا هنوز یه چیزی هست که من نجات، هنوز یه قدرتی هست، درسته یه اسباب نیستن اما هنوز یه چیزی هست. میگه بله. حضرت بفرمان فذلک الشیء هو الله القادر على الانجا علل انجا حیث لا منجیه و علل اقافت حیث لا مقیست. همون خداست. دنبالی بحثا نرو. این نکته هم حجاب اسباب جز در زمان، عرض کردم چون اسباب ما باید سر و کار داریم، چاره ای هم از اون نداریم، کسی نمیتونه بیا من اسباب میذارم کنار. چون ما درگیر اسباب هستیم، به صورت طبیعی حجاب اسباب ما را از اون معرفت حقیقی دور میداره، به صورت طبیعی متوجه نیستیم. حالا عرض میکنم بعدن یه شکل ارادی ترش وجود داره که ما این اسباب از بین ببریم که گفته شده، اما شکل طبیعی که در زندگی انسان حاصل میشه این بلاست، این مشکلاته. این که شما در روایات فراوان، حالا از آن مراجعه کن در کتب اصلی ما از اصول کافی و دیگران، میفرمان البلاء للبلاء، بلا من دوستای خداست، ثم الامثل فالامثل، هر چه فرد به خدا نزدیکتر باشد بلا براش بیشتره. من توضیح دادم این بلا نگیم حالا حتما باید من تو مریض بشم بیفتم روی تخت، خدا ممکن برای کسی بلای معنوی درست کنه. من داشتم مسیر کارم میرفتم، یا خدا پیچ مینداز تو کارم، به کسی امید دارم، امیدم قطع کنه. اتفاق همین رفیقی که هر روزی ما خیلی هم مخلص بودیم، امروز بهش گفتیم با تشر برخورد کرده تمام شد. ای عجب. این بلا، عرض کردم مفهوم بلا یعنی مسیر اسباب برخلاف توقع ما تغییر میکن، تا تکیگاه های وجودی ما از این اسباب بریده بشه، بر رو تکیگاه هستی، همون چیزی که تعلق حقیقی ما به اوست. این است که بلاها، مشکلات، مصائب از دیدگاه کسانی در این مسیرن. خب عرض کردم اصل این اتفاقات مال کار خداست، ولی ما تو حجاب شناسی، تو توجه به موقعیت، اینکه حواسمون باشه وقتی این مشکل آمد داره قطع رابطه میشه، حواسمون باشه چه اتفاقی داره میفته، تذکر به این حالت و اینکه اونجا یک قادر و منجی وجود دارد، این حالتی که برای من به وجود میاد، این نماد از بینید، این کار من توجه به این چیزیست که داره اتفاق میفته، مشارکت در این حالته. آقا مشکل پیش میاد تو سر خودم میذارم، نفرین عالم و آدم میکنم، فحشم میدم، بعد دوباره میگذرم. با این معلوم است که این حجاب اول. نمیدونم چقدر وقت داریم، 10 دقیقه دیگه اگر فرصت باشه من این دومی رو بحث کنم. بله نه حالا خانم هارم باز را چه... تا چه ساعتی بخونیم اینو بفرمایید؟ بله نه اون که حالا یکی دیگه‌ش هم بگیم هر شبت که دوم حجاب غفلت سعی میکنیم حالا همون 1 ساعته تمام کنیم بس. دوم حجاب غفلت. یه حجاب دیگری ما داریم، غافل شدن از امری که ما خودمون داریم. ببینید فرق میان غفلت با جهل در چیه؟ جهل اونجایی که ما هیچی نمیدونیم. میگن آقا شما مثلا این معادله رو بلدید؟ میگیم نه. آیا این شما مثلا فرض کنید اصل علمی رو میدونید؟ نه ما اطلاع نداریم. اما غفلت چه موقع است؟ غفلت زمانی است که من چیزی را دارم و میدانم، حتی در وجود من هست، اما من نسبت به او توجه ندارم، تنبه ندارم. گفته شده یکی از حجاب‌های مهم در معرفت فطری همین حالت غفلته. ببینید کسانی نگن خب اگر این معرفت فطری شخصی در ما قرار داده شده دیگه غفلت یعنی چی؟ میگیم نه آقای شما به خودتون مراجعه کنید، خیلی چیزهایی که الان دارید نسبت به او غافلید، خیلی. از امور مادی میتونیم مثال بزنیم تا امور معنوی، چون خیلی از حالات، کمالات، عیبها، نقصها در خودتون دارید غافلید. بارها شده من و شما برخورد کردیم، دیدیم آدم حسودی هم ما هستیم، دیدیم رفیقمون یه چیز خریده، ما اصلا حالمون ریخ به هم. خب این حسادته همون لحظه آمد و رفت. دوباره من میبینم آقا یه کسی دیگر یه کاری که دوری حسادت گل میکنه. حسادت هست. من حالا رذیلش مثال زدم، شما چون خودم بیشتر با این سر خواستم، شما فضایلتون در نظر بگیریم. ما فضیلت گذشت داریم، میریم ما خیلی جاها من خودم به یه چیز نیاز دارم، تا رفیقم میگه آدم بلند میشه میاد، بعد میریم تکرارم میشه، مثلا میگه آقا چقدر واقعا نسبت به دنیا بی‌اعتناست، نسبت به اون چیزی داره. این حالت ها در درون ما هست، اینا وجودی ماست، حالا تحت تربیت آمده ناشی از یک نوع وراثت، اون کار ندارم. ولی الانی که من دارای این رذیله یا دارای این فضیلتم دارم اینا رو، اما تقریبا در اکثر اوقات ما توجه نداریم، مگر که دوباره یه صحنه پیش بیاد و حسادت من گل میکنه، میفهمم اون رذیله رو دارم. این که فرمودن آخرین چیزی که از دل عرفان انسان ها یا حال علما بیرون میره مثلا خب به ریاسته، از قلب بشر آخرین چیزی که میره این هم ریاست لازم نیست موقعیت باشه، همین تفوق جوییست، آقاییست. این خب به ریاست هست، همه همون دوست میداریم هست، بهش توجه نداریم، غفلت داریم. نه جهل دارم، من میدونم 10 بار اتفاق افتاده، گاهی فاجعه هم برام درست کرده، میگذره دوباره غافل میشه، چارش نمیکنه. در مورد معرفت فطری یکی از مشکلات جدی همین غفلته. اشاره کنم، نمیدونم این بحث رو مطرح کردم در خود معرفت فطری یا نه، به این روایات تذکر بدم در خوبیست. راوی آمد خدمت امام علیه السلام وقتی که حضرت معرفت فطری رو توضیح دادن، صحابی میپرسه میگه که آیا این معرفت رو که ما در اون عالم به ما دادن، در جایی به ما دادن، الان ما او رو میشناسیم؟ واقعا اون صحنه‌ای که گفتیم قرآن کریم میفهمد فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا، توضیحش دادیم. حضرت فرمودند نه، خداوند اثبتت المعرفته فی قلوبهم، در بعض از روایات ثبتت المعرفته فی قلوبهم و نسوا الموقف. حالتی که در عالم اتفاق افتاده که توضیح دادن دقیقا چرا این اتفاق هم افتاده، کار به اون فعلا نداره. چرا ما اون موقف، اون حالت، بعد فرمودن در روایت دیگه و انساهم المعاینه، گویا این معاینه‌ای که ما داشتیم الان هم داریم. حضرت فرمودن خدا اون معاینه رو فراموشونده، اما اصل اون معرفت رو گذاشته، اصل معرفت رو گذاشته، حاصل اون رو گذاشته، اما دقیقا اون صحنه رو نگذاشته. در روایتی از ابو بصیر وقتی سوال کرد که این معرفت چیه، فهمیدم و سیز کرونه و یومن، یه روز یه حالت پیدا میشه، دوباره عین اون موقف براتون حاصل میشه. در روایات دیگه توضیحن در حالت اولین صحنه مرگ، اولین صحنه‌ای که انسان روحش از بدنش جدا میشه، اولین صحنه‌ای که میبینه اون موقف و همون معاینه است، یعنی حقیقت معرفته. این است که اونجا دیگه توبه جایی نداره، توبه تمام میشه. دار ابتلا و امتحان تا زمانی است که ما اون معرفت رو به صورت شاهد، به صورت حاضر و زنده نمیبینیم. به محضی که سکرات اولیه موت حاصل میشه، روح جدا میشه، چون اون معرفت دوباره اعاده میشه، دیگه جای توبه نیست، تمامه، چون پرده کنار رفته. در عالم دنیا اون پرده وجود داره. ما نسبت به اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است حجاب داریم، حجاب اون حجاب غفلته، اصل اون موقف نیست، معرفتش هست. این معرفت در درون ما چون آبیاری نمیشه، این حال بعدن خواهم گفت، ما یه بذری در وجود ما گذاشته شده، نظام تربیتی ما، مناسبات ما، برنامه زندگی ما، اون معرفت رو آبیاری نمی کنه، بذره، یه جوانه است، بعضی یه نهال کوچیکه، این زود پوشیده میشه تو انسانهای عادی مثل ما، زود انسان نسبت به او غافل میشه. شما اگر برید از کنار یه خیابانی رد بشید، نهالا رو نمیبینید، درخت های تنومند انسان میبینید، اون چیزایی که در وجودش گل کرده، پرورش پیدا کرده، هر روز جلو چشمش. انسان های مؤمن اینطور هم خواهم گفت، چون متذکر به اون میشن، آبیاری میکنن، این معرفت در وجودشون تنومند میشه، دائم متذکرند. اما کسی مانند من، نه، این معرفت موجود در ما چون ما نسبت بهش غافلیم، عزمم، چون این معرفت هنوز بسیط و ساده است، زودی غافل میشیم. غافل که شدیم کم کم انکار میکنیم. فرمودند راه برطرف کردن این حجاب تذکر و توجه به آیات الهی است، توجه به نشانه ها. قرآن میفهمه و فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن کریم نگاه کنیم، سراسر قرآن کریم نشانه گذاری و نشانه شناسی است. از کوچکترین بهانه قرآن استفاده میکنه ما رو یاد نشانه بیاره. نشانه میدونید خودش مهم نیست. شما به آینه که نگاه میکنید، چند بار وقتی رفتی جلو آینه نگاه کردید، آینه دیدید، همش خودتون میبینید، مثلا ویژگی آینه اینه دیگه، آینه صورت نماز. اگر کسی آیه ببیند، ها، اگر کسی آینه ببیند، اگر کسی آیه ببیند متذکر میشه. اینکه انسان در تمام گفته شده در قرآن کریم، در روایات، انسان اگه دنبال معرفت، راهش چیه؟ راهش این است که نشانه ها رو ببینی. خدا قدم به قدم تو زندگی شما نشانه گذاشته. به آسمان نگاه کنید نشانه میبینید، به زمین نگاه کنید نشانه میکنید، به خودتون نگاه کنید نشانه میبینید. ما نشانه شناس نیستیم، ما توجه نمیکنیم اصلا، اصلا رد میشیم، اینا رو نمیبینیم. وقتی میبینیم فقط ظاهرش رو میبینیم. همون خداوندی که این معرفت رو در ما گذاشته، همون خداوندی که غفلت رو به عنوان یکی از ابزارهای این دنیا و محورهای ابتلا گذاشته که باید باشه. که در بحث غفلت در روایات داریم که اگر غفلت رو خدا نگذاشته بود انسان ساعتی نمیتونه زندگی کنه. میمون توجه بکنید، این ما الانه این مصیبتایی که بر ما گذشته همیشه یادمون بود. ای بنده صحنه مثلا فوت پدرم همیشه در جلو چشم اصلا نمیتونم زندگی کنم. غفلت گفته شده یکی از نعمتهای بزرگ تو دنیاست. هم نعمت است برای که انسان زودی بگذره، گذشته رو یه تبدیل به آینده کنه نمونه، و هم در این حال یکی از ابزارهای بلاست، ابتلاست. و اگر انسان این غفلت رو در لحظه های مورد نظر نسبت به اون چیزایی که نباید انسان غافل باشه از بین نبره، میشه مصیبت، میشه شقاوت، میشه از بین بردن و تلف کردن سرمایه. پس حجاب دوم حجاب غفلت است. غفلت یعنی داشته ها رو کم توجهی کردن یا بی توجهی کردن. آدم به داشته‌هاش نگاه نکنه. در حجاب اول توجه میکنه، به دیگری توجه میکنه، اسباب. اینجا نظر به خودش میکنه اما نظر عالمانه و آگاهانه نیست. این غفلت سبب میشه که نتونه ببینه. راه حل برطرف کردن اون حجاب و فرایند و مکانیزم برطرف کردن این است که انسان همه چیزو در عالم، در نفسش، در بیرون، آیات آفاقی، آیات انفسی بنابر تعبیر قرآن کریم، آسمان، زمین، حالات درونی، زندگیش، مناسباتش، همه چیزو نشانه ببینه، نظر آیه‌ای به عالم بکنه. اگر نظر آیه‌ای در انسان به وجود بیاد، کم کم این حالت غفلت از بین میره. حالا نکاتی هست بعد در اون دو حجاب بعدی عرض خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.